استقبال روسیه از آغاز دوباره مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان، دو طرف به امضای موافقتنامه صلح نزدیک شدند و حکومت ایران میگوید تمامی اجساد قربانیان رویداد سرنگون شدن طیاره مسافربری اوکراین شناسایی شدند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی. ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. وزیر خارجه ایالات متحده و همتای پاکستانیش در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کردند. رئیس جمهور ایالات متحده بر رهبر ارشد ایران هشدار داد که مواظب حرفای خود باشد و در نتیجه درگیری های دیروز در عراق دست کم دو معترض کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است در مورد مسائل چون روند صلح افغانستان و ثبات در منطقه با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفتگو کرده است. پامپیو در حساب تویتر خود نوشته است که دیروز با قریشی دیدار کرد، اما در این باره بیشتر ننوشته است. قریشی و پامپیو در واشنگتن دیدار کردند. قریشی هم در حساب تویتر خود نوشت که همسویی ایالات متحده و پاکستان فرصت فوق العاده است برای برقراری صلح در افغانستان و این مسئولیت مشترک آنهاست. او در ادامه افزوده است پاکستان به ایفای نقش خود در برقراری صلح در منطقه ادامه خواهد داد. پیش از این مقام‌های افغان و آمریکایی از نظامیان پاکستان انتقاد کردند که برای نابود ساختن مرکزهای حراس افغانان در خاک آن کشور به گونه صادقانه عمل نکردند، اما پاکستان همواره این انتقاد را رد کرده است. سفارت ایالات متحده ای امریکا در افغانستان رویداد کشته شدن کارمندان قراردادی شرکت برشنا را نکوش کرده است. این سفارت دیروز در حساب تویتر خود نوشت این افراد با کمک حکومت افغانستان و اداره توسعه بین المللی امریکا پروژه های آمل منفعه را اجرا می کردند که زندگی میلیون ها تن را دگرگون می سازد. شرکت برشنا پنجشنبه تایید کرد که 5 کارمندش که برای ترمیم یک لاین برق راهی قندهار بودند در نتیجه انفجار بمب کنار جاده در ولسوالی شهر صفا کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران هشدار داده است که مواظب حرفای خود باشد. خامنه ای دیروز در خطبه نماز جمعه ترامپ را دلقک خواند. ترامپ در حساب تویتر خود نوشته است فرد موسوم به رهبر معظم ایران که اخیراً بسیار معظم هم نبوده چیزهای بدی در مورد ایالات متحده و اروپا گفته است. ترامپ افزوده است اقتصاد آنها در حال نابودی است و مردمشان رنج میبرند. او باید بسیار مواظب حرفایش باشد. خامنه ای در واکنش به اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعال کردن میکانیزم حل اختلاف در توافق هسته‌ای با ایران گفت که پس از خروج آمریکا از برجام گفتم که به آنها اعتماد ندارم و آنها در خدمت آمریکا خواهند بود. حکومت ایالات متحده با وضع تحریم بر حسن شاهوارپور فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان او را از سفر به آمریکا منع کرده است. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت این جنرال ایرانی در سرکوب معترضان در ماه نوامبر پارسال دست داشته است. براین هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیروز در این مورد گفت
جنرال شاهوارپور با اقدام بر ضد مظاهرچیان نقض جدی حقوق بشر را مرتکب شده. او در ماه نوامبر پارسال از قتل عام 148 ایرانی بیگناه نظارت کرده.
حکومت ایران گزارش های امریکا و اداره های بین المللی ناظر حقوق بشر در پیوند به سرکوب معترضان را بی اساس دانسته است. در نتیجه درگیری معترضان و نیروهای امنیتی عراق دست کم دو معترض کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. بغداد پایتخت عراق دیروز صحنه موج تازه اعتراض ها علیه نخبگان سیاسی و فساد گسترده بود. نیروهای امنیتی برای جلوگیری از عبور معترضان از پل سنک گاز اشکاور شلیک کردند. این پل به منطقه سبز بغداد منتهی می شود. عراق در سال گذشته نیز شاهد اعتراض‌ها علیه حکومت‌های عراق و ایران بود. در نتیجه این اعتراض‌ها که 3 ماه طول کشید، صدها تن کشته و حدود 25,000 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌ها به سرکوب خشونت آمیز معترضان متهم شدند. و با سلسله رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال، تیم ملی کرکت افغانستان دو مسابقه مهم در پیش دارد. چهارشنبه با امارات متحده عربی و جمعه هم با کانادا. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که نسبت به نتایج این بازی‌ها خوشبین هستند.
افغانستان در مسابقات جام جهانی در گروه بی جا داره که تاریخ 22 جنوری با تیم امارات متحده عربی روبرو خواهد شد و با تاریخ 24 جنوری با تیم کانادا.
افغانستان در بازی دیروز تیم کشور میزبان آفریقای جنوبی را با تفاوت چشمگیر شکست داد و به نخستین پیروزیش در این جام دست یافت. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه استقبال روسیه از آغاز دوباره مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان.
پرکتیشکم پلانی
اگر به طور عملی نگاه انداخته شود، مشاهده می‌گردد که ایالات متحده در مسئله افغانستان یک جانب خیلی مهم است.
حضور گسترده افراد مسلح غیر مسئول در دره غوربند تهدید پنداشته می‌شود به جان و مال مردم.
بیش از 500 خانه مهاجر و بی‌سر پناه شده، احتیاج به حدود 100-200 فامیل به کابل آمده مواصلت کرده که در همین قریه که حمله صورت گرفت، دو نفر بلایی کشته شده، 7 نفر زخمی است که 4 نفر از اطفال و زنان است.
محرومیت ده ها هزار دختر از حق آموزش در ولایت فرا.
اولین کمک کمی برسند آمام یک تعلیم خاله اولین گفت خوامانین کمی بچه آمام یک چی باشه یک تعلیم آمام یک تربیه اینا یاد میگه به یک جای اینا برز خاله میانده اینا خوابش خاله.
برنامه های مربای مرچ و آشیانه را نیز خواهید شنید. سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شماستم. سرگی لاروف سرپرست وزارت خارجه روسیه میگوید کشورش از آغاز دوباره مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان استقبال میکند. لاروف گفته است امریکا یکی از جوانب مهم در این مذاکرات است. مذاکرات هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه قطر چهارشنبه اسحر گرفته شد. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
سرگی لاوروف سرپرست وزارت امور خارجه روسیه می گوید برای صلح در افغانستان توافقنامه مهم است که پس از آن زمینه گفتگو میان همه افغانها فراهم ساخته شود. آقای لاوروف گفت مسکو با این پروسه کمک کرده و از مذاکرات نمایندگان امریکا و طالبان در دوحه قطر حمایت می کند. او این سخنان را دیروز در مسکو در یک کنفرانس خبری به پاسخ سوال یک خبرنگار افغان بیان کرد. سرگی لاوروف افزود
پرکتیشکم پلانی
اگر به طور عملی نگاه انداخته شود، مشاهده می گردد که ایالات متحده در مسئله افغانستان یک جانب خیلی مهم است. یک ائتلاف بزرگ را رهبری می کند، در افغانستان سرباز دارد و با طالبان مذاکره می نماید. البته که ما از آن حمایت می کنیم. سرگی لاوروف در این کنفرانس خبری درباره تلاش‌های دیپلماتیک روسیه در سال 2019 میلادی در این زمینه و تاثیرات تنش‌ها میان آمریکا و ایران بر وضعیت در افغانستان معلومات داد. سرگی لاوروف در ادامه گفت که آنها با طالبان تماس دارند و تلاش می‌کنند که در رسیدن توافق صلح آنها را کمک کنند. دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را تاکنون رسما تایید نکرده است. روسیه در ماه سپتامبر سال گذشته میزبان یک هیئت دفتر سیاسی طالبان در مسکو بود. این کشور در سالهای اخیر تلاش کرده که نفوذ خود بر مذاکرات صلح افغانستان را بیشتر و مشخصتر سازد. مسکو تنها در سال 2019 میلادی در ارتباط با مذاکرات صلح افغانستان 3 نشست را سازماندهی کرد که در آن نمایندگان طالبان و تعدادی از چهره های برجسته سیاسی در افغانستان اشتراک کرده بودند. روسیه، آمریکا و چین به تازگی یک نشست 3 جانبه را درباره وضعیت افغانستان تنظیم کردند که اخیراً پاکستان هم با آنها پیوسته است. سرگی لاوروف، سرپرست وزارت خارجه روسیه، دیروز در مسکو به خبرنگاران گفت که عضویت ایران در این گروه خیلی مناسب بود، اما تنش‌ها میان واشنگتن و تهران جلو آن را گرفت. او افزود که باید این تنش‌ها کاهش یابند. اگر تنش‌ها میان ایران و آمریکا از این بیشتر افزایش یابند، ما باور داریم که در کاهش هیچ یک از بحران‌های منطقه کمک شده نمی‌تواند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، دو بار در شهر دبی با رهبران دفتر سیاسی طالبان در قطر درباره موافقتنامه صلح و مذاکرات با آمریکایی‌ها ملاقات کرده است. سرپرست وزارت خارجه روسیه گفت بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا که از سوی رادیو صدای آمریکا به نشر رسیده، حکومت ایران به طالبان مسلح در افغانستان سلام می‌دهد، کمک مالی می‌کند و جنگجویان آنها را آموزش می‌دهد. در گزارش وزارت دفاع آمریکا همچنان آمده که تهران تلاش می‌کند که با نفوذشان بر طالبان می‌خواهد از شر جنگجویان داعش نجات یابند و همچنان در صورت توافق صلح در حکومت افغانستان یک جای پای داشته باشند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحه اینترنت ما هم خوانده و شنیده و نیز تماشا کرده می توانید. ویدیویی که توجه بیشترین مخاطبان من را جلب کرده، گسترش عملیات شبانی پلیس در کابل هست. شما هم به وبسایت ما سر زده می توانید و این ویدیو را تماشا کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا سر می زنیم به دره غوربند ولایت پروان، جایی که مردم حضور گسترده افراد مسلح غیر مسئول را تهدید به جان و مالشان می دانند. مقام های محلی پروان می گویند که امکاناتشان برای رسیدگی به این مشکل محدود است. احمد حنایش، خبرنگار رادیو آزادی، به دره غوربند رفته و از آنجا این گزارش را فرستاده.
دره غوربند واقع در ساحه غربی ولایت پروان از مناطق کوهستانی این ولایت است که 4 ولسوالی را در خود جا داده است. موجودیت قماندانان محلی و افراد مسلح غیر مسئول در این دره نیز مانند سایر ساحات ولایت پروان از معضلات دانسته می شود که همواره مردم از آن شکایت و نگرانی دارند. اما در دره غوربند حضور قماندانان محلی بیشتر پررنگتر و توأم با حاکمیت سلیقه‌ای آنان به نظر می رسد و دلیل این موضوع را در آن می گویند که این قماندانان در برابر طالبان سر مخالفت و استادگی دارند. متین مسعود از باشندگان ولسوالی سیاگرد دره غوربند ولایت پروان در مورد حضور این قماندانان در محل و نتیجه درگیری آنان در 2 هفته قبل می گوید:
فعلا ما در منطقه بیش از 500 خانه مهاجر و بی‌سرپناه پناه شده که داشت به حدود 100-200 فامیل به کابل آمده مواصلت کرده که در این قریه که عمله صورت گرفت دو نفر بلای کشته شده 7 نفر زخمی است که 4 نفر از اطفال و زنان است چه سرها زنان است زخمی شده و دولت متاسفانه در وقت و زمان هیچ نوع مداخله نکرد هیچ نوع همکاری نکرد حتی تماسایی که با والی گرفته شده والی گفتند که طرف مسئله غیر مسئول است بر ما فرق نمیکنه هر کمش کشته میشه با کشته شده هر دوش مسئله غیر مسئول است هر دوش باید بر خط سلاح هر دوش باید به پنج قانون سپرده شده ولی مردم هم نباید چنین تخریب شود چنین روزهای بعدی را سپری کنند فقط خواست مهمی است از رسانه‌های مگانی و از دولت از مقامات از مسئولین که به داد مردم برسد مردم به مشکل مواجه نسازد نمی خودش یک وحشت است برای اطفال مردم دکانهای مردم از تاول بسته مانده مردم از صدمات مادی برشان ایجاد شده خسارات مادی و جانی برشان ایجاد شده
همچنان واسه و فرهاد یکی دیگر از باشندگان دره غربند از دولت میخواهند تا برای جلوگیری از حضور گسترده و تهدیدآمیز این قماندانان اقدامات لازم داشته باشد.
بزرگترین عامل امنیتی در منطقه ما هستند از دست از این قماندانایی که امنیت خراب کردن در منطقه دولت هیچ درک این داره هیچ کسی نیست پرسان یا نمیکنه خودشان هم دولت هم هستن و هر چیز هستن هیچ کسی پرسان نمیکنه که در اینجا چی شد کی جنگ کرد کی کشته شد چرا جنگ از چی بود خواهشم از دولتی است که مشکلی که یا منطقه آوردن یا را باید از بین ببرن مثلا این سلاحی که یا دارن کی برشان سلاح داره از کجا کردن و باید به کدام طریق جمع شود این مسئول دولت است باید سلاح زیاد از پیشون گرفته شود و دولت میخوایم که میارم کسی که زور میگه یا قماندانایی که در این منطقه هستن قانونی نیستن و یا باید سرکوب شون و دستگیر شون و تا باشه امنیت منطقه به حال خود بیاد
این قماندانای محلی افرادی که پیشان از یارت و کرایی یاد پول میتای قسم داده شش را انتظار و نیت کردگی و وقتی که جنگ ها میشن افراد ملکی بیگانا کشته میشه در یاد تا این وضعیت دما داشته باشه منطقه نامتر شده میره و حتی کسی حتی تحصیل خود رفتن میتونه به مکتب جای زن و شتوک و دگات افراد بیگانا کشته میشه در این وضعیت نگرانی ها بیشتر شده میره روز در روز و خاص مزالتی است که اینجا عملیات انجام بده تا که تصفیه کنه اجاره و از این شهر مردم خلاص شود.
در مورد تعداد دقیق قماندانان محلی و تعداد افراد مسلحی تحت فرمانیانان در دره غربان منابع مسئول معلومات را نمی کنند. اما فضل‌الدین عیار والی پروان در صحبت به رادیو آزادی گفت جلوگیری از این تهدید و رسیدگی به خواسته های باشندگان محل در دره غربان از توان حکومت محلی این ولایت بیرون است.
واقعا افراد مسلح غیر مسئول وجود داره واقعا یا در چارچوبات حکومت تنظیم نشدن این موضوع سبب شده که باجگیری ها باشه حقگیری ها باشه راگیری ها باشه سایر که پدگه باشه و همچنان جنگ های ذات‌البینی در بینشان باشه و تاوانش مردم پرداد ما صدای خود در بروزار دفاع داخله به امنیت ملی و با حکومت مرکزی گفتیم که یک تصمیم جامعه تر گرفته شد که هم گروه طالب ها میشه ده ای ساعت سرکوب شوند که اگه برد برزی ها شد و هم یاد یک داخل چوکات و قانون باید بیان افراد قاتل باید با محاکمه و با مراجع قضایی و قضایی سپرده شه متبقی افراد با سلاح گرفته شود که تا ما مردم از سزیا رنج و عذاب نکشه
شماری از باشندگان ولایت پروان به این باورند که تهدیدات امنیتی از رهگذر فعالیت مخالفین مسئله دولت مانند طالبان در این ولایت در مقایسه با تهدیدات امنیتی به وسیله افراد مسئله غیر مسئول برای مردم نگران کننده نیست زیرا مخالفین مسئله دولت به گونه جبهه‌ای و در رویارویی با نیروهای امنیتی در مناطق صعب العبور قرار دارد اما با باور آنان حضور افراد مسئله غیر مسئول حتی در شهر مسئولیت آرامش روحی مردم را با مخاطره روبرو کرده است
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود زخمی هم افتیده بود
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5
روزنامه واشنگتن اگزامینر مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است طالبان آتش بس موقت را در افغانستان پیشنهاد کردند روزنامه به نقل از حسین حقانی سفیر پیشین پاکستان در ایالات متحده نوشته است احتمال می رود این پیشنهاد تلاش باشد از سوی طالبان تا مطابق شرایط خودشان به معامله دست یابند حقانی در ادامه به روزنامه گفته است طالبان می خواهند ایالات متحده افغانستان را ترک کند تا کنترل این کشور را در دست گیرند با باور حقانی تا کنون هیچ نشانه ای از تمایل طالبان برای پذیرش قانون اساسی افغانستان و تعهد برای حفظ دست آورده های چندین ساله در این کشور وجود ندارد. اما شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به تازگی گفته است در صورت برگشت طالبان به قدرت آنها نمی توانند زنان را از حق آموزش محروم سازند. فوزیه کوفی نماینده پیشین ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفته است شاید شماری از طالبان آنچه را در رژیمشان در افغانستان بالای مردم و بویژه زنان روا داشتند اشتباه بدانند. اما به گفته بانو کوفی مهم این است که طالبان از اشتباهات خود بیاموزند. بحث و گفتگوهای صلح میان ایالات متحده و طالبان در این روزها داغ شده است. نمایندگان آنها به تازگی درباره امضای یک توافقنامه و چگونگی مراسم آن با هم گفتگو کردند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب تویتر خود نوشته است این گفتگوها تا چند روز آینده ادامه خواهد یافت. شکست افریقای جنوبی در برابر افغانستان در جام جهانی کرکت زیر 19 سال توجه شماری از نشریه ها را به خود جلب کرده است. افغانستان در بازی دیروز تیم کشور میزبان را با تفاوت چشمگیر شکست داد و به نخستین پیروزیش در این جام دست یافت. افریقای جنوبی 129 دوش برای افغانستان هدف تعیین کرده بود. روزنامه هندوستان تایمز نوشته است شفیق الله غفاری توپنداز افغانستان با 6 وکت افریقای جنوبی را از راه برداشت. به نوشته روزنامه زمانی که غفاری در آور 12 بالینگ را آغاز کرد، شکست تیم افریقای جنوبی را قطعی ساخت. در ادامه آمده است از آنجایی که شماری از بتسمن‌های افریقای جنوبی با دست راست بتینگ می‌کردند در برابر بالینگ غفاری تاب نیاوردند و اوت شدند. صفحه اینترنت کرکنفو نوشته است افغانستان بازیش را در جام جهانی خیلی عالی آغاز کرد. بر اساس تبصره کرکنفو مسابقه دیروز در کمبرلی اندک پس از آغازش به یک درد سر بزرگ برای تیم میزبان مبدل شد. در ادامه آمده است غفاری 6 وکت را در بدل 15 دوش به دست آورد و نخستین پیروزی افغانستان در این جام را رقم زد. نه و 22 دقیقه صبح وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. مقامهای محلی ولایت فرا می گویند که جنگ، فقر و محدودیت های فرهنگی سبب شده تا هزاران دختر از حق آموزش در این ولایت محروم شوند. بیشتر در گزارش از حفیظ نورزاد بشنوید.
پیامده های جنگ برای جامعه افغانستان به ویژه کودکان سنگین و جبران نپذیر است. در ولایت غربی فرا 76,000 دختر از آموزش محروم شده اند که 66% کل کودکان محروم از آموزش در این ولایت را تشکیل می دهند. مریم مادر یکی از آنهاست که در اثر جنگ از ولسوالی بالابلوک به شهر فرا پناه آورده است.
نام مریم خارج مریم اسم بالا بلوک و مادر دیزه کماده نه ایچ چی نه بدبخت بیسانه بشه گذر بزاش خارج بینه خالو برای خالو گمه بدبخت برای از ما اون از سن لیو از سن چپا خون از بینی بزر خیمین زمین چیز بم یارا خال خلاص نه خال گرد بچه ماد بینی سر نمیشتی بیسانه بشه بچه ما مونده خال کمک اولین کمک کمی کمی برسند آمام یک تعلیم خال اولین گف خمانین کمی بچه ما به یک چی باشه به یک تعلیم و یک تربیه اینا یاد میگه به یک جای اینا برس خال میاینده اینا خوب شه خال
شالا ابوبکر وز شورای ولایتی فرام میگوید حضور گسترده گروه های شورشی مانع رفتن دختران به مکاتب شده است.
والا فعلا خب مشکلات امنیتی در ولایت فرا بیخی بگیم 95% هم است گفته میتونم، چون فعلا مرکز تقریبا آرام است. ولسوالی های ما مکمل پیش مخالفین دولت است، مکاتب اونجا بسته است. در مرکز هم در این جنگ های اخیر بسیاری کسا مهاجر شد و از ولسوالی ها قریجات به مرکز آمد، از مرکز رفتن به کابل و هرات مهاجر شدن. ولی فعلا وضعیت معارف و مکتب ها خیلی خوب نیست.
محمد صادق علمی سرپرست اداره اماره فرا میگوید از 116,000 کودک محروم از آموزش در این ولایت 76,000 آنها را دختران و 40,000 دیگر را پسران تشکیل میدهند.
معلوماتی که ما از احصائیه مرکزی و افسانخات ولایت فرا به دست قرار گرفته تقریبا در حدود 116,000 طفل خارج از مکتب ما در ولایت فرا داریم. 76,000 از اوناس و 40,000 از ذکور، یعنی یک مقدار و یک تعداد وسیع از شاگردان اوناس ما خارج از مکتب باقی مانده.
محدودیت‌های فرهنگی، کمبود امکانات لازم در مکاتب و کمبود معلم از دیگر چالش‌ها بر سر راه آموزش کودکان در ولایت فرا هستند. در برخی مناطق این ولایت اصلاً هیچ مکتب فعال نیست. در حال حاضر بیش از 140,000 دانش آموز در فرا آموزش می‌بینند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا. 9 8 7.
انتقال کننده با استفاده است.
میدهشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
تمامی اجساد قربانیان رویداد سرنگون شدن طیاره مسافربری اوکراین شناسایی شدند. این را خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا به نقل از مقامهای ایران گزارش داده. این طیاره در 8 ماه جنوری توسط راکت سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان دادند. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که تهران با کشورهای خارجی که شهروندانشان را در این حادثه از دست دادن مشترکاً کار میکند تا همه اجساد قربانیان را به نزدیکان و عزیزانشان برساند. اما آقای موسوی افزود حکومت های کشورهایی که شهروندان آنها در این صانعه هوایی کشته شده اند نباید از این حادثه دردناک سودجویی سیاسی کنند. شهروندان افغانستان، کانادا، بریتانیا، اوکراین و سویدن در این طیاره راهی کیف بودند که طیاره سرنگون شد. حکومت های این 5 کشور در مورد این حادثه به ویژه درباره این که چرا نیروهای نظامی ایران بر یک طیاره ملکی راکت فایر کرده خواستار تحقیقات مستقل شدند. در این طیاره 13 افغان هم کشته شدند که از جمله 4 تن آنها پاسپورت افغانی و بقیه اسناد دیگر کشورها را با خود داشتند. مقام های ایرانی دیروز جسد یکی از آنها را در هرات به جانب افغانی تسلیم دادند. ابوالفضل نوری یکی از نزدیکان قربانیان که در سرحد هرات انتظار جسد را می کشید به خبرگزاری روی ترس گفت:
من حالی که بنا میگن اشتباه ما زبار نداریم به که اشتباه باشه، چون امکان نداره که یک هواپیما را کشور بری پیشرفته که نتونه تشخیص بده که هواپیما جنگی یا که مسافر بری.
افغانستان تا هنوز تسلیمی 3 جسد دیگر شهروندانش را انتظار دارد. از زمانی که این صانعه هوایی رخ داده فشارها بر حکومت ایران در داخل و خارج افزایش یافتند. تعدادی از مردم در ایران به خاطر این عمل حکومت به اعتراض دست زدند. در این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تعهد کرده که قطعا مجانبه درباره این که چرا نظامیان بر یک طیاره مسافربری فایر کردن آغاز میکند. او گفت که محکمه خاص را برای عدالت کشاندن مظنونان این حادثه تشکیل خواهد داد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
ممنون که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. قربانی افغان سانحه هوایی تهران مهدی محمدی محصل طب در سویدن بود. عنوان گزارش ماست که در صدر گزارش های ما در صفحه اینترنت رادیو آزادی قرار گرفته و پرخواننده ترین مطلب ماست و شما میتونین به وبسایت ما سری بزنین و این مطلب را بخونین. رسیدیم به نیمه این برنامه، 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است در مورد مسائل چون روند صلح افغانستان و ثبات در منطقه با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفتگو کرده. پامپیو در حساب تویتر خود نوشته که دیروز با قریشی در واشنگتن دیدار کرده اما در این باره جزئیات بیشتر نداده است. سفارت ایالات متحده در افغانستان رویداد کشته شدن کارمندان قراردادی شرکت برشنا در ولایت زابل را نکوهش کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران هشدار داده که مواظب حرفای خود باشد. خامنه ای دیروز در خطبه نماز جمعه ترامپ را دلقک خواند. حکومت ایالات متحده با وضع تحریم بر حسن شاهوارپور فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان او را از سفر به امریکا منع کرد. در نتیجه درگیری معترضان و نیروهای امنیتی عراق دست کم 2 معترض کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. بغداد پایتخت عراق دیروز صحنه موج تازه اعتراض ها علیه نخبگان سیاسی و فساد گسترده بود. و با سلسله رقابت های جام جهانی کرکت زیر 19 سال تیم ملی کرکت افغانستان 2 مسابقه مهم در پیش دارد، چهارشنبه با امارات متحده عربی و جمعه هم با کانادا. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیدید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و کوشش میکنیم تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را به موقع با شما در میان بگذاریم.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا 2 برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، آیا در کلامتان اصول سخن گفتن را مراعات می کنید؟ چرا مردم از شیوه مکالمه برخی افراد آزرده می شوند؟ این مشکل کلامی خود را چگونه می توانیم حل کنیم؟ برنامه این هفته آشیانه به همین موضوع رابطه دارد که چطور می توانیم اصول جذابیت در سخنان ما داشته باشیم، شیوه گپ زدن ما بالای افراد چی تأثیرات دارد و نتیجه طرز گفتار چی است. نخست گزارش، سپس نظر عالم دینی در این مورد و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان جامعه شناس را نیز داریم. من فوزیه نوری هستم و در شروع گزارش همکارم مهریه انوری را می شنوید.
دوستان گرامی، حتما با افراد برخورده اید که نحوه حرف زدن یا برخوردشان در جمع همه را شیفته و مجذوب کرده است. و همان دم آرزو کرده اید که کاش شما هم از این نوع جذابیت گفتاری می داشتید. این که چی چیزی می گویید یک مسئله است و چگونه گفتن آن مسئله دیگر. لحن و نحوه ابراز نظرات بسیار مهم است. شاید بسیاری اوقات حرفتان قبول نشود و متاثر شوید. نیت شما مثبت اما نحوه بیان کردن نظرتان طوری باشد که منظور شما را منعکس نکند. اینجاست که چی در مقابل چگونه قرار می گیرد. سودابه اخپلوا کارمند یکی از دوائر دولتی می گوید سخنان من همیشه برای جانب مقابل بی اثر بوده و مورد تایید قرار نمی گیرد. از این مسئله خیلی رنج می برم.
متاسفانه هنگام سخن گفتن یا برخورد با بعض موضوعات همیشه وقت ما تحقیر شمرده میشیم. اگر یک کلام را گویا ما بخوایم اظهار کنیم با ترس روبرو میشیم که مبادا ما تحت خشونت لفظی یا روحی یا حتی فیزیکی برخورد کنیم. ما زیاد برمیخوریم به موارد همچنین چیزه. فرض مثال در خانه اگر ما به والدین ما هنگام صحبت میکنن ما یک نظری بسیار خوب داریم که میتونیم مشکل از اونها را تا حد حل بسازیم یا کاهش بدیم، هنگام که ما میخوایم سخن بگوییم جدا برای ما گفتم ایشا خاموش باش تو تفلستی، با وجود که ما کسی هستیم که در بیرون کار میکنیم یا تحصیل کردیم. هنگام که ما مکررن چندین بار با یک چنین موضوع پیش میاد برای ما توان مرنج میبریم و یک طرز از اعتماد به نفس ما از بین میره. ما نمیتونیم در محیط کار را که تواناییش داریم او را واقعا ظاهر کنیم و او کار انجام بدیم.
گاهی اتفاق می افتد که شاید قصد شما تعریف کردن از کسی یا چیزی باشد، اما لحن صحبتتان موجب سوء تفاهم می شود و منظور شما به درستی منتقل نمی شود. بهترین روش آن است که تعبیر خوب در سخنان ما باشد تا فرد مقابل را برآشفته نسازیم. دیانا یکی از کارمندان ادارات دولتی می گوید که طرز سخن گفتن انسان را از کجا به کجا می رساند.
چه صحبت کردن در اجتماع خصوصا در وقت ما در پنتون هستیم، مکتب هستیم و یا در دفتر کار میکنیم رول مهم داره. مثلا من امرای همکارایم درست صحبت میکنم، میتونن گپای ما درک کنن، همکار خوب هستن، امرای ما همکاری میکنم، مشکلات ما حل میشه. وقتی ما زشت باشیم درست صحبت نکنیم درک خوبتر نمیکنیم از گپای کس. اگر ما اصول صحبت کردن بلد باشیم، یعنی بتونیم بلد کنیم، شاید با در موقف کوچکم باشیم میتونیم به جای بلندتر برسیم. و اگر برعکسش اگر ما اصول صحبت کردن در نظر نگیریم شده موقف که هستیم از عموم پایین تر بیم.
بهشته مامور یکی از وزارتخانه ها میگوید من با گفتار نرم میتوانم بالای فرزندانم حاکم باشم.
شیوه گپ زدن باید ما همیشه اگر گپی که منفی باشه باید مثبت بگوییم. مثلا اگر من طفل خودم در خانه دو طفل دارم، او همیشه هم برام میگه که چاکلیت بده. من نمیتونم کوره بزشتی بگوییم که توی را نخو یا چی. من بسیار آروم میگم که فعلا مریض هستی، ایرا نخو. وقتی که جور شدی ما برات میتونم گپ ما قبول کنه. اگر ما سرش بالاش زشت بگوییم و از بعد بدتر چی میشه و بسیار شق میکنه و باید آدم قسم گپ بزنه که مثبت ببینه. و من مثلا کسی که اگر یک لباس پوشیده باشه که مناسب مثلا در دفتر مناسب نباشه، من برش قسم نمیگم که توی لباس نپوش بسیار خراب است بسیار بد میگیده. من قسم میگم بسیار لباست خوبش است بسیار مقبول است، اما میشه ایره ایچی نپوشی در جایی که با فامیل را رفتی یا یک مهمانی میشه میره بپوشی. و شیوه گپ زدن بسیار رول مهم دارد در زندگی.
شیوه صحبت کردن بسیار مهم است و اگر با لحن متین و صمیمانه باشد همه کارها به مراد ما خواهد انجامید. در غیر آن همیشه محزون و دلشکسته و عصبانی باقی میمانیم. محمد حسن حلیم باشنده بی بی مهروی کابل به این باور است که سخنان ملایم و محبت آمیز قوای جذب بیشتر دارد و مورد قبول واقع می شود. من بارها این مسئله را تجربه کردم.
اصلا شیوه صحبت یا گفتن در جامعه بسیار ضرور است که آدم با ملایمت صحبت کنه، نه بزشت. زمانی که بزشت صحبت میکنه طبعا شنونده ازش گفتن ازی متاثر میشه. وقتی که متاثر شد کار بخرابه میکشونه. بنان برای ما و شما مردم لازم است که به حساب همیشه همین نکات در نظر بگیریم که به حساب همیشه به مردم آمرانه صحبت نکنیم، این از طوری کار کنیم که بسیار دوستانه و رفیقانه و مخلصانه باشه. من خودم از این نام پیداست که تخصص خود حلیم گازی محمود حلیم هستم به حساب به خاطری که از خوب کرده ای چیز بهتر نیست.
افرادی که اصول سخن گفتن را مراعات می کنند راحت رو راست و شفاف صحبت می کنند. در نتیجه دیگران منظورشان را درست متوجه می شوند و ارتباط سالم و طبیعی میان آنها برقرار می شود. اگر در انتقال معنی کلامیتان مشکل دارید سعی کنید از دوستانتان کمک بگیرید و لحن صحبت کردنتان را تغییر دهید. سوء تفاهم، عدم درک متقابل و هزار و یک مشکل ارتباطی دیگر به دنبال دارد. نصرت دلداربیگ، محصل رشته جامعه شناسی پوهنتون تعلیم و تربیه استاد برهان دین ربانی در مورد اصول سخن گفتن بعضی نکات را یادآوری می کند.
این بر میگرده به اون سطح آموزش پرورش یک جامعه ما و سطح آگاهی مردم ما. حالا این خانواده هستن بسیار در فامیلا با اطفال با جوانا با نوجوانا بسیار برخورد سنتی بسیار برخورد زشت میشه. چرا دلیل از این که امروز یک جوان ما بهتر گپ نمیزنه، یک طفل ما راحت گپ نمیزنه، دلیل چیست؟ این بر میگرده به اون آگاهی خودم که من چقدر درس خوانم چقدر خود رسانم که تا بتونم که ما آزاد گپ بزنم با ظرفیت مردم خود گپ بزنیم و کوشش بکنیم این ظرفیت مردم ما رو بالا بریم تا ادبیات و فرهنگ زبان ما بالا بره.
مولوی رضوان الله نیازی یکی از علمای دینی در مورد این که درباره اصول سخن گفتن از نگاه دین مبین اسلام چی گفته شده میگوید.
گپ زدن رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه کسی که زیاد مال و ثروت نداشته باشه که برای خداوند بده، به او لازم است که گفای خوب با مسلمان بگوید. گپ زدن بسیار گپ مهم است. خداوند جل شانه وقتی که موسی علیه السلام با فرعون روان میکنه، فرعون بدترین دشمن خدا بود. در انبیا پیغمبر موسی علیه السلام طبیعت بسیار سخت بود، به او خداوند میگه فقول له قولا لینا، به می فرعون گپی نرم بگو. ممکن امی گپ زدن نرم باعث ایشا و که خداوند به او هدایت بکنه. ما شما میگم در مثل سنگ سخت گپ نرم چی میکنه؟ نرم میکنه.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید.
دوستان عزیز، در این قسمت توجهتون را به نظریات مردم معطوف می‌نماییم.
مران نسیم یکی از کارمندهای ادارات دولتی، سخن گفتن خودش امو نشان شخصیت نشان سوی ما نشان میده. چیزی مهمی که در صحبت کردن بسیار ارزش داره اوی است که ما باید با امو جانب مقابل خود با مستویش با مو شخصیتش صحبت کنیم. اتو نمیشه که یک کس از لحاظ تحصیلی سوی بسیار پایین داشته باشه اما در سخن گفتن خود بسیار لغتای وزنین استفاده میکنه، این سر جانب مقابل خوب نمیخوره.
اسم ما همت خان زهیر، استاد فاکولته حقوق. اولی که ما وقتی که در یک مجلس صحبت میکنیم که مهم همی است که هر موضوعی که باشه باید در اون موضوع معلومات کافی داشته باشه، چون این یکی از اصول مهم و اساسی در اصول سخنرانی است. دومی که هر وقتی که ما در یک جای صحبت میکنیم اصلا گپ های ما بر واقعیت استوار باشه.
شنونده های عزیز، این که اصول سخن گفتن یا گپ زدن در چیست، چرا برخی ها به این موضوع ارزش نمی دهند و مد نظر نگرفتن این موضوع چی مشکلاتی دارد، در رابطه مصاحبه را همکارم مهریه انوری با دکتر امید افغان، استاد جامعه شناس پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی مطرح نموده است.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که اصول سخن گفتن در چی هست، باید به چه شکل، یعنی ما یک سخن بگوییم که مورد قبول طرف واقع شود.
اولین و بنیادی ترین اصل سخن گفتن است که سخن حق باید گفته شود. دومین گپ است که سخن حق به وقتش گفته شود و سومین اصل یا اصولش است که سخن زیبا با نیت زیبا باید گفته شود. این سه بنیاد اساسی هستند که در سخن گفتن با دیگران رعایت بکنیم.
بسیاری مردم هستند که به اصول سخن گفتن هیچ ارزش نمیدهند. چرا علتش چیست؟ یعنی یک کس را در یک جای کم میارن، هیچ خودشون متوجه نیستن.
خب ما انسان ها در شبکه های اجتماعی وقتی که وارد میشیم یک نقش یک موقف خود داریم، همیشه میخوایم که اون موقف خود برجسته بسازیم. بعضی اوقات یا خواسته یا ناخواسته ما دیگران رو وقتی که کم میزنیم توسط گپای خود، گپای مثلا زشت برشون میزنیم، حتی گپای تمسخرآمیز بر از اونها به کار میگیریم. حتی امکان داره بعضی اوقات جمله ظاهرا مثبت باشه ولی که با حرکات بدنی منفی مثلا اون رو اجرا میکنیم و یک کس دیگر رو پایین میزنیم. در اینجا به این معناست که ما شأن خود رو بیشتر میخوایم بالا نشان بدیم یا خود مهم جلوه بدیم و دیگران رو توهین میکنیم. به این خاطر است که بعد اثر سخن ما منفی میشه و اونقدر بعد تاثیر مثبت نداره.
مد نظر نگرفتن امی اصول سخن گفتن چه مشکلات را برای شخص بار میاره، بر خود شخصی که امی گپ رعایت نمیکنه؟
خب آرام آرام اون اثر سخنش از بین میرن و نکته خیلی مهم است که هم عزت نفس خودش برای دیگران باز آرام آرام پایین میان و باعث میشه که دیگران رو هم عزت و شرفش هم مد نظر نگیرن. نکته دیگه است که آرام آرام یاد آدم عادت میکنن که بعد اون کلمات زیبا و خوب بره که مثلا گپش اثر نداشت دیگه از کلمات زشت و سخت استفاده بکنن که تو دیگران باز گپش رو بفهمن. حتی در فرهنگ عامیانه ما شما متوجه باشین یه گپ خیلی ساده رو مردم قسم میخورن. این قسم ناق چرا؟ به دلیل از اینکه ما دیگه در زندگی خود از این اصول سخن گفتن و حق گفتن استفاده نکردیم، حال دیگه گپ درست من باید که 20 دفعه الله و قرآن رو باید قسم یاد بکنیم تا یک نفر دیگه باور بکنه سر ما. و نکته مهمتر ایست که ما می نوع زشت حرکات و کلماتی که به کار میگیریم با حرکت بدنی ما که همسان نباشن هم آرام آرام و تعادل مثلا سخن گفتن در خود فرد هم از بین میره.
رای حلش چیست؟ خانواده ها باید چی کنند؟
من فکر میکنم که مادر باشه، پدر باشه، کلان هر کسی که باشه، اول گپی که میزنم به نیت خیر باشه، دوم با صمیمیت باشه، سوم گپ مثبتی که میزنم با حرکت بدنی منفی نباید باشه. اونان گپ نرم با حالت بدنی خیلی نرم باید بیان بکنیم، حتی تون و صدای ما هم باید خیلی نرم باشن. و بعد نیت ما واقعا امی باشه که ما مثلا او طفل نصیحت بکنیم، نگیم اون لحظه مثلا مانی یک کار شیم. این حالت اگر بود روی دیگران تاثیر مثبت میمونه، در غیر از با اطفال هم میفهمن که پدر ما مثلا گپ زیاد جدی نگرفتن یا یکی زشت است، بعد سرش منفی تاثیر میمونه.
یک جهان تشکر، سلامت باشید.
دوستان عزیز، سخن هرچی شیرین بود سزاوار تصدیق و تحسین بود. به همین امیدواری که سخنان جذاب و شیرین داشته باشیم. برنامه خانوادگی آشیانه را خاتمه می دهیم. موفق باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ. پس از یک هفته باز مربای مرچ تیار کردیم و آوردیم که نوش جان کنین و مزه تان بته. ما خو همیشه مربای مرچ تیار میکنیم که بسیار تند است و خوردنش بر مسئولین و کسایی که کارهای خلاف میکنن خوب نیست. اگر اونا این مربای مرچ بخورن در میگیرن و احساساتی میشن و خود یک رقم کنترل کردن نمیتونن. خب رخ خود طرف مطالب برنامه دور میتیم. خدا ما و شما را در این شار بپرسان مریض نسازه که نه دکتر است و نه تشخیص است و نه دوای درست. اگر به گپای ما باور ندارین این قسمت برنامه را بشنوین.
در خود چی مریضی داری؟
دکتر صاحب دمیرویم یک دانه بخار برآمده. میفهمم که شیرین چگک است و شرم اومه است که به خاطرش پیش شما آمدیم، اما دو روز با داروسی خیاشنیم از گفتم در عکس باز خراب نیاییم. اگه تکلیفم میشه کمیره علاجش کنی سر.
تو ایسو که مسائل کنم؟ تو ایسو کنویتا؟
چطور دکتر صاحب، خوب میشه انشالله یا نه؟